مستعده عقاید
خب ایشون یه بازگشتی به اصل بحث میکنم اینه که خاطرتون باشه با یکی دو تا برهان اصل وجود خدا رو اثبات کردیم، حالا یکیش برهان نزد بود که با ساده خداشناسی بود، یکی هم خالص برهان امکان وجود به نوع امکان فقری که با حد وسط امکان فقری و احتیاج در معلولات میرفتیم یه خالص علت العلل یا واجب الوجودی که متعلقون الیه خلاصه معلولات هستش رو اثبات میکنیم. حالا بحث ایشون اینه که بعد از اینکه اصل واجب اثبات میشه، حالا میخوام مراحل توحید رو بهش بپردازم که حالا میگه واجب الوجود فقط بایستی یه دونه خلاصه باشه، نمیشه که ما تعداد زیادی واجب الوجود داشته باشیم یا حالا به همون اصطلاح خودمون تعداد زیادی خدا. اما مقدمتا برای ورود به اون بحث یه خلاصه بحثایی رو مطرح میکنم، بحثای جامعه شناسانه از بیشتر، و اون اینه که خب اگر ما اصل دین رو فطری دونستیم، کمان که اونجا هم تو برهان فطرت تبیین خلاصه فطرت توضیح داده شده، اگر اصل دین یه امر فطری باشه و توحید هم یکی از سرشاخه‌های اصلی دین هست دیگه، توحید هم فطری، حالا چطور شده که مثلا جوامع رفتن سوی خلاصه شرک و امثال اینا؟ حالا بحث ارخاد تو همه جهانبینی مادیشون مطرح کرد و نقشه. حالا بحث اینجاست که نه، کسانی هستن که اصل خالقیت و خدا رو قبول دارن منتها شرک دارن نسبت به خدا، یا ما میگن دو سه تا واجب الوجود باشه چه اشکال داره، یا این که میگن نه یه واجب الوجود هست اما در اصل خلق در تدبیر و امور و ربوبیت و اینها اینا رو واگذار کرده، تفویض کرده به یه سری خلاصه ارباب دیگه، میگه اینا چجور به وجود اومد؟ میفهمم که جامعه شناسا بحثای خیلی زیادی مطرح کردن ولی هیچ کدوم دلیل متقن خلاصه دیگه نقد ناپذیر ارائه ندادن. اما اون چیزی که خلاصه به ذهن میرسه اینه، ایشون میفهمم که اصل علت شرک این بوده که آثار و پدیده ها مختلفن، اختلاف آثار و پدیده ها باعث میشه که بگیم هر کدوم از این آثار و پدیده های خالقی دارن، یه خدایی دارن تعبیر من. به ویژه توی بعضی از ادیان توحیدی بحث این که شرور و خیرات این بیشتر باعث شده. در بعضی از ادیان توحیدی وقتی آقایون اومدن گفتن که خب خالقی هست اسمش هم خداست که خیرات رو خلق کرده، برای اینکه بیان خدا رو تنزیه کنن از شرور ناچارن، یا قصور براهینشون بوده دیگه، ناچارن اومدن گفتن که شرور چیه؟ شرور خالق دیگری داره، خدای دیگری داره که حالا اینجا که حالا بعد اینجا گفتن این خدا خدای مستقل از خدای خیران، که حالا تعبیر شیطان و امثال اینها رو میارن بعضن. بعضی ها گفتن نه، خود همین شیطان چیه؟ آفریده خداست، که اگر اینو بگن زرتشتی ها میشن توحیدی دیگه، آثار نجاست و امثال اینا به زرتشتی ها بار نمیشه. تو لومه انشاءالله مفصل این بحث رو میخونید که زرتشتی ها آیا شیطان رو مستقل گرفتن، خدای واجب الوجود جداییه که شیطان شروع رو آفریده، یا اینکه گفتن شیطان هم مخلوق خداست، که اگر اینو گفته باشن زرتشت میشه توحید. حالا فقط که
آنچه که نه شروع باشه دیگه خدا، پس خداشون دیگه نیست، پس مشترک نیستن. چطور؟ چون اگه خدا دیگه است معبود ما که نیست، اون معبود ما خدای
دیگه. همین تو همین داریم میگیم که این خدای دیگری که وجود داره چجوریه قضیه؟ مخلوق خدا همین خدا هست، اون وقت میشن توحید دیگه، رو با شما مشترک نمیشن. اما اگر گفتن این خدا خدای مستقله، یعنی مخلوق خدای ما نیست دیگه. مخلوق خدای ما نباشه یعنی چی؟ استقلال قائلا واسه قبال خدا دیگه. توحیدشون میرزه، حالا بیشتر توضیح میدیم، توحید خاص و خاصشون بیشتر میرزه.
مثلا اگه باز مخلوق خدای خیر باشه، باز خدای خیر منزه نشده.
بله خب اون اشکالات شده دیگه، میرزه. خب پس خلاصه اینجور اختلاف آثار و پدیده ها به ویژه در شرور و خیرات، آقایم رو بیشتر به سمت شرک و امثال اینها کشید که اکثر انبیا هم با اصل توحید خیلی مشکلی نداشتن، با اصل بخش، با اصل اثبات وجود خدا خیلی مشکل نداشتن. بیشتر خلاص خطابات انبیا سر مبارزه با شرک که بعضا قدرت ها و خلاص نمیدونم پادشاه ها و حکومت ها هم به اینا دامن میزدن، ترویج میدادن شرک و به خاطر امور دنیوی. مثلا ها یه بتخانه تأسیس میکردن، خب این بتخانه کلی درآمد داشت واسه شون دیگه، درآمد ها رو خلاصه بالا میگه، اینکه نه خودشون رو نوعی رب میپنداشتن. مثلا قضیه که در مورد فرعون هست، قضیه که در مورد هارون هست، این ها برای میگه خلاصه همه اینها دست به دست هم داد تا دیگه اون توحید فطری انسان یواش یواش زیر سوال بره و امثال. ببیشه بعضا بعضی از چی میگن تمایلات حیوانش رو هم با همین حسای بود پرستانه ارضا میکردن. مثلا تو مراسمات مذهبیشون دیگه همه چی آزاد بود دیگه، رقص میکردن به خاطر خدا، نمیدونم شهوت روی میکردن به خاطر خداشون، امثاله اینا هم میفهمند که بیشتر زمینه ترویجشون شد تا اینکه به هر حال در زمان پیامبر اکرم مواجه با یه خلاصه مشرکینی که در اون اصل رب الارواح ها رو نوعی فرشته که خودشون میگفتن اینا دختران خدا هستن، خدا تفویض کرده امور رو به دختران خودش، بعد می اومدن اینها رو در قالب این خلاصه مجسمه ها و سنگ ها در می آوردن، نمادی از اون خلاصه رب ها، به خدا هم که می گفتن رب الارباب دیگه. بعد ها یواش یواش دیگه این هم از بین رفت، یعنی فراموش شد دیگه، خود همین سنگ ها و مجسمه ها حیث رب بودن رو پیدا کردند و دیگه همینا رو تعظیم می کردن، یادشون رفت که اینا نماده خلاصه اون دختران خدا بودن. لذا پیامبر بیشتر با این حیث داره بحث میکنه، لذا اصل اثبات وجود خدا رو میفهمن که افل الله شک با یه امر بدیهی مثلا که عنوان دارن، اما اصل توحید رو میبینیم که زیاد دیگه برهان تو قرآن اقامه شده واسه شو هم ساده.
زمان ابراهیم و اون مشکل قدیم برد پیامبر هم اونها به همین نظر میمونستن
توی اصلهایی بوده. نه بعد از حضرت ابراهیم دارم عرض میکنم، بعد از حضرت ابراهیم خب دین رسمی دین توحیدی ابراهیمی بود دیگه، یواش یواش اینا در عصر مثلا این 500-600 سال فاصله میرسه به عصر پیامبر.
پس زمان حضرت ابراهیم رو خدا میبود؟
بله بله، مستقیماً توحیدی بوده دیدگاه دیگه. یواش یواش در اصل مرزم و با ترویج مثلا بعضی از آیین‌های یهودیت، بعضی از آیین‌های مسیحیت، قاطی شدن امثال اینها دیگه با حیث جاهلیت عرب اون روز هم فرض کنید دیگه همه درست میشه. و بس خلاصه این یه بحث جامعه شناسانه است، خودتون مطالعه کنید، چیز خاصی نداره با مشترک. اما برهان اولی که ایشون برای اثبات اصل وجود خدا مطرح، اثبات توحید خدا مطرح میکنن اینه که آقا اگر شما اومدید فرض کردید که دوتا خدا دارید، اگر فرض کردید که خلاصه یه خالقی هست با نظام خلاصه خلقت خودش و یه خالق دیگری هم باشه با نظام دوباره خلقت خودش، ایشون بفرماید که چاره ای ندارید که اینا رو مستقل فرض کنید. چاره ای ندارید. چطور مستقل فرض کنید؟ اگر ما اومدیم استقلال اینا رو از بین بردیم، گفتیم مثلا یه نظام خلقت هست با دوتا خدا، هر دو خدا توی این نظام خلقت تأثیر داره، درست شد؟ خب یه اشکالش چیه؟
دعوا
حد میکنه. نه نه، حالا غیر از اون حدش رو هم ساره. از همین جهت دیگه معلوله با دو تا علت دیگه. اگر ما اومدیم علت رو علت هستی بخش معنا کردیم با اون دیدی که اونجا گفتیم دیگه تو برهان امتحان وجود، اگر علت علت هستی بخش باشه مقتضای این که این دو تا خدا داشته باشه یعنی دو تا وجود داشته باشه دیگه. لذا معلول واحد، حالا به جای نظام بنویسیم معلول روشن‌تر بشه، معلول واحد دو تا علت نمیتونه داشته باشه. چون اگر ما علت رو علت هستی بخش گرفتیم، فرض اینه که علت هستی بخش خب هر کدوم از اینا هستی میدن به معلول خودشون، لذا معلول بایستی چی باشه؟ دو تا باشه. لذا فرض این که معلول واحد دو تا علت هستی بخش داشته باشه اصلاح داره.
دو نفر یه چیزی درست میکنه
هستی بخش نیست دیگه، اعدادی هم دیگه، اینا علت نابستن دیگه. علت هستی بخش چی بود؟ یادتون نیست؟ گفتیم اصل وجود رو میده بهش دیگه، افاضه اصل وجود میکنه. فقط که نه اینکه مثلا یه تیکه رو برمیداره میذاره کنار یه تیکه دیگه، اینا میشن علل اعدادی. تو علل اعدادی اشکال نداره که یکی معلول دو تا علت نابسته، دو تا علت اعدادی داشته باشه. از بس تو علت هستی بخش که ما تو امکان وجود وقتی فرض کردیم خالق علت هستی بخش مخلوق خودشه، دیگه با این فرض نمیتونیم بگیم معلول واحد دو تا علت هستی بخش داره.
این نظام خلقت دیگه معلول واحد یعنی بسیط نگاش نکنید، یه مرکب نگاه
باشه. این میره فرض بعد این میشه دیگه، یعنی اگر دو تا معلول گرفتیدش میشه این بالا، هر کدوم یه مخلوقی داره.
یک نظام واحد هست منتها خودش مرکبه، یعنی از دو بخش تشکیل شده. یه
وقت باشه مخلوق یه خدا دیگه ربطی به مخلوق خدای دیگه نداره دیگه، میشه این
اینجا دو تا نظام تشکیل
نه باشه، حالا اسم نظام بهش بده اسم معلول، دو تا معلول مستقل میشن با دو تا علت مستقل دیگه. این الان میشه فرض. لذا ایشون میفهمند که اگر خواستید دو تا واجب، دو تا خالق مستقل، دو تا خالق فرض کنید واسه نظام، ناچارید بگید که این دو تا نظام ها مستقلن، معلولای این مال خودشه، معلولای اینم مال. اینجا دو تا نم میاد، میگن اولا که ما ثابت میکنیم که این نظام نظام واحده، یعنی با همون برهان نظمی که اونجا سوراشو شکل میداد یک نظام واحدی که سر با سر جهان حاکم هستش، نشون میده که این دو تا نظام خلاصه نظام واحده. حالا که نظام نظام واحد شد دیگه به اصطلاح بحث دو تا علت خود به خود نفی میشه. چرا نفی میشه؟ هماهنگی در نظام واحد چرا نفی میکنه چیز رو، دو تا فرض دو تا خالق داشت بودن رو؟
خب مثلا علت هستی بخش چه فرض پایین میگیره نتیجهش میشه پایین
میگیره. اشکال خودت چجوری جواب میدی؟ همین چجوری جواب میدی؟ چون میفهمند که دو تا اصل این که ما نظم واحد رو تو نظام آفرینش فرض کنیم، این دلیل بر وحدت خالق. اشکال خودت چجور جواب میدی؟
اشکالشون همون در چیز بود آجا، اشکالشون این بود که دو تا معلول باشن دیگه، دو تا خالق لازمه دو تا معلول مختلفه. آجا اشکال هم بخور به این تیکی که شما چجور رسیدید به نظام واحد؟
نه صغرویان نه، فرض اینه که الان نظام واحد شد. ببین الان این عالمی که هستش، عالم هستی که هستش، هستی واحدی داره با هماهنگی‌های خاص خودش.
شما میگی هستی واحد،
اشکال خودتو چجوری معنا می‌کنی؟ چجوری
من در اشکال رو میگم؟ یعنی که الان شما میگیم هستی واحد داره با هستی واحد داره خود بخود شما دیگه انداختی دونی که خدا رو بیرون.
خب
متوجه اینه که ما میگیم اینجا دو تا خالقه، یعنی هستی‌هاش متفاوته، یعنی دو تا هستی داره. پس نظام واحد این معنیش خود روشن نشدیم.
نظام واحد عرض کردم دیگه، همین نظمی که تو عالم میبینیم، این که تأثیر تأثیر دارن پدیده های مختلف بر هم دیگه، نیاز دارن این پدیده ها به هم دیگه. ببینید اگر محمد حالا جوابش کنم، اگر آمدیم گفتیم که یک نظم واحدی صغرویه، این قبول کردیم در برهان نظم که ما یه نظام واحدی در عالم داریم، نظام واحد خب چی میخواد؟ ربط های مخلوقات به هم دیگه، نیازهاشون، وابستگی های هر کدوم از این مخلوقات به هم دیگه، همین علت اعدادی که توضیح میدیم دیگه، که آقا در نظام هستی یه سری از خلاصه مواد یا موجودات علت قرار میگیرن واسه یه سری دیگه، اونا با هم یه هماهنگی دارن، رشد میکنن، تعالی دارن، یکی دیگر رو رد میکنن، نقض میکنن، احتیاجات و خلاصه فقری که خود مخلوقات نسبت به هم دیگه دارن، این نظم واحد رو اثبات میکنه. حالا اگر ما بگیم در جهان هستی یک نظم واحد به این شکل داریم، چجور میاد دو تا خالق داشتن رو نفی میکنه؟
اینکه همشون برمیگردن به یک منشأ واحد، این رابطه اینا
برمیگرده. آها، اگر اینجور تصویر کردیم نظم واحد رو، ناچاریم بگیم که خالق هم خالق واحده. چرا؟ چون اگر با فرض استقلال رفتید جلو، نظام خلقتی که خالق یک داره با نظام خلقتی که خالق دو داره هیچ ربطی نباید داشته باشه، مستقل از جمیل جهات بایستی باشن. در حسن اگر ما یه خالقی داشته باشیم که مخلوق خودش رو هستی میده و یه خالق دیگری داشته باشیم که اونم مخلوقات خودش رو هستی میده، دیگه نباید ربط وجودی نیاز وابستگی نسبت به این مخلوقات داشته باشیم. اگر اومدیم اصل صغرویگن تونستیم اثبات کنیم که نظام با همدیگه وابستگی داره، احتیاجات خودشون رو مخلوقات از همدیگه تأمین میکنن که دیگه بدیهی هم هست که همه دیگه حیوانات از مثلا گیاه میخورن، انسان حیوانات رو مثلا میخوره، نمیدونم این روش تعالی که تو قوه فعل ها تصویر کردیم، حرکتی که دیگه با همه حسای فلسفیش توضیح دادیم خدمتتون، اینا همش نشون میده که نظم واحدی تو این نظام موجود هست. درست شد؟ مثلا این نظام موجودی که ما داریم میبینیم معلوم ماست، این خالق واحد بود. حالا اگر یک کسی اومد اشکال کرد که آقا بس فرض بعدی ها فرض بعد اگر اومد اشکال کرد که بابا ما اینجور نگفتیم، که ما میگیم که این نظامی که معلوم شماست و باهاش دارید کار میکنید خالق واحدی داره، قبول. از کجا معلوم یه نظام دیگری باشه که ما مثلا باهاش ارتباطی نداریم و اون نظام دیگر هم خالق خاص خودش رو داشته باشه؟ درست شد؟ فرض رفت دقیق‌تر از این شد. خالق یک نظام خلقت ما رو داره مثلا تدبیر میکنه و خلق میکنه و امثال اینا، خالق دوی هم داریم که یه نظام دیگری رو. درست شد؟ شبهه ماتریس ها؟ یه نظام دیگری رو داره اداره میکنه واسه خودش، هیچ ربطی هم مثلا به این نظام نداره. برفرض اینو چیکار کنیم؟ اینم خیلی روشن که اصل این شبهه هم برمیگرده به شبهه ابن کمونه. حالا شاید تو کام درس بعدیشون تصریح میکنن باشه. اصل این شبهه برمیگرده به شبهه به اسم شبهه ابن کمونه که نه دیگه نیورده اسمش. ابن کمونه یه شبهه رو مطرح کرد، همین تقریبا مضمونش همین، که شما برفرض اومدید واجب الوجود رو اثبات کردید، چجوری میایید دو تا بودن واجب الوجود رو رد میکنید؟ چه اشکال داره دو تا واجب الوجود باشن هیچ کدوم هم نسبت به هم دیگه مثلا معلولیت نداشته باشه و امثال اینا؟ این شبهه دیگه همه این فرض ها بازگشتش به این شبهه است که ما برفرض وجود واجب الوجود چجوری میایید وحدت رو اثبات میکنید، منافاتی ندارن.
از این که ما دو تا واجب وجود داریم، این اصل مسلمه که هر واجب وجود باید خالق هم باشه. این نمیتونه حالا دو تا واجب وجود هست، یکی رو فرض کنیم خالق، یکی خالق، یکی رو فرض کنیم مثلا خالق.
اینم میگه تو همین شو راست میگی.
نه این حرف خالص میشه.
نه نه توش وارد الان میگم، حالا همون هم راضی کنم. ببینید عام شبهه بخواه این بود که ما چه اشکال داره دو تا واجب؟ از این فرد چون ما از مخلوقات سیر کردیم به واجب رسیدیم، فی جمله حتما باید یکیش مخلوق داشته باشه. دقت کن، چون ما از این ور از طرف مخلوقات واجب بر وجود رو اثبات کردیم، چی گفتیم؟ گفتیم عالم ممکنه دیگه. حالا که عالم ممکنه پس احتیاج به واجب داره. از مخلوق به واجب سیر کردیم به خلاف آقایونی که میگن برهان برهان لبی، نه ما از معلول داریم به علت سیر میکنیم تو برهان امکان وجود. حالا که از معلول به علت دارید سیر میکنید، پس حتما یکی از این واجب بر وجودها مخلوقاتی داره. حالا بحث سر اون یکیه، اون یکی میتونه مخلوقات داشته باشه یا نمیتونه، اونم بحث بعدی که الان عرض میکنم. پس شبهه ابن کمونه این شد که دو تا واجب وجود داشته باشیم چه اشکال داره؟ آقا این 200 سال زور زدن به این شبهه جواب داد، واقعا طول کشیده ها، چون دیگه اون موقع خب به این شکل پرداخت نمیشد که مثلا یه شبهه مطرح بشه تلویزیون اینترنت رایانا وام همه اینا مثلا ببینید دست به دست هم میدن یک روزه یه شبهه تو کل جامعه پخش میشه. اون موقع یه شبهه توی گوشه یه کتابی افتاده بود توی کتابخانه ای 200 مثلا شاید 50 سال طول بکشید تازه یه کسی اون شبهه رو ببینه. حالا بعد اینکه شبهه رو دید بتونه جواب بده نده ظاهرا خلاص این شبهه یه که 200 سال طول کشید بهش جواب بده، شاید حیثش به همین بحث ارتباطات اینا برگرد. میام سوال میکنیم بعد این فرض که حالا این خالق دوم یا واجب وجود دوم چه مخلوق داشته باشه چه مخلوق نداشته باشه عامه، بحث ما جفتش یعنی خودش و مخلوقاتش، حالا چه باشن چه نباشن رو شما میخوام بگم. خب شما فرضتون اینه که ما دو تا واجب بر وجود داریم دیگه، درسته؟ واجب بر وجود مثلا یک با واجب بر وجود دو که نسبت به هم دیگه هیچ خلاص معلولیتی پای ندارن، فرض بدیم. میگم خب حل نمی‌کنه شما. حالا اگر ما اومدیم گفتیم که این یه واجب بر وجوده و اینم یه واجب بر وجود، کل عالم هستی هم دیگه مخلوقات اینا هم در فرد اگر باشن نباشن هم اشکالی مخلوقات هم میشن نظام معلول اینها و گفتیم معلول هم چیه؟ این ربطه دیگه، اونا شاید در قطع نگفته باشن ولی خودی خوندیم که معلول این این ربطه به خودشه، معلول اینم این ربطه به خودشه. حالا سوال اینه که اگر ما آمدیم گفتیم که کل عالم هستی به اینا پر کردن یا واجب وجود 3 4 5 فرقی نمیکنه، بی تعدادش تعددش بس. سوال اینه که حالا نظام موجود در مورد این بحث خلاص وجودات، این واجب وجود اول نسبت به واجب وجود دوم چجوریه؟ آیا توان تاثیرگذاری روش داره، رو خودش و مخلوقاتش؟ این واجب وجود دوم آیا توان تاثیرگذاری رو خود این و مخلوقات این داره یا نداره؟ اگر یه مقدار تلف فلسفه کار کرده باشه میفهمی که خب نباید داشته باشه دیگه، چون اگر واجب وجود یک روی خود واجب دو و مخلوقاتش تاثیر داشته باشه دیگه خلف فرض پیش میاد، دیگه واجب وجود نیست. خب رضا میگه نه، ناچاره بگه نه، این بر این تاثیر نداره، اینم بر این یکی تاثیر نداره. میگیم خب اگر این بر این یکی تاثیر نداشته باشه قدرت این محدود نیست؟ اگر این دیگری بر این یکی تاثیرگذاری نداشته باشه قدرت این محدود نمیشه؟ حالا ما با قدرت رفتیم جلو چون اونا حیث استدلال فلسفیشون ضعیف‌تره. اگر فلسفه‌شون قوی‌تر باشه در حد عادی فلسفه کار کرده باشن ما اصلا با قدرت اینا بحث نمی‌کنیم. میگیم آقا این وجود واجب و مخلوقاتش آیا نسبت به وجود واجب دو و مخلوقاتش محدود نشده؟ حد خورده دیگه. یه وجودی پیدا کردیم، یعنی من نظام واجب و مخلوقاتش که واجب ما هیچ توان تأثیر و قدرت گذاری روی اینها نداره، یا به تعبیر دقیق تر واجب در اینجا موجود نیست، لذا اینا هر کدوم محدودن به خودشون و اون مخلوقات خودشون. واجب یک محدود به خودش و مخلوقاتش با همون عین الربط، واجب دو هم محدود به خودش و مخلوقات خودش، حد وجودی لازم میاد در واجب. پس حتما یه واجب سومی هست که به اینها حد زده، چون حد حاد میخواد دیگه، حد یه صفت وجودی ها رو برفرض میگه، یعنی این که ما بیان بگیم که اینا محدود شدن به این قسمت خاص، خب این حاد نیاز داره. اگر حادش واجب دو باشه خب طبیعتا واجب یک دیگه معلول واجب دو شد یا برعکس، بذار ناچار بگه که نه یه چیز سومی هست که حد زده. خب سوال رو بریم روی این چی؟ این آیا مستقل از این هاست؟ یا ای خود اینم اینا حد زدن؟ خب دوباره معلولیت در این لازم نیست. بذار بایستی به هر حال اینقدر سیر رو ادامه بدن تا برسن به یه واجبی که هیچ نحوه معلولیت و حد و احتیاج و اینا توش پیش نبود، اون میشه واجب از وجود اول و همون هم ما بخواهیمش باید. اونم دعوا
واجب وجود تصویر
هم یعنی بله دیگه، تو تصور واجب از وجود با بقانه حسات وجودی ضعیف بوده.
اونجا ما فردا اگه به این نتیجه رسیدیم که اصلا دو تا واجب وجود داریم، سیر عملیش برای ما فرق میکنه؟
سیر
عملیش این که اون شخص میخواد چه اعتقادی داشته باشه با توجه به شبهه که ایشون
میشه جواب داد، اما خب جدلیه دیگه. اینکه جوابایی که اونجا تو همون بحث مارکس دادیم همین حیث جدلیش که آقا بالاخره این نظام موجودی که ما داریم باهاش کار میکنیم خالق واحدی داره، تمام شد کار. چیکار داریم؟ حالا نظام دیگری هست، خالق دیگری هست نیست، حیثیت فلسفی ردش میکنه، اشکال نداره. اما برفرض اینم که باشه، خب ما با این نظام باید روش کنیم بریم بالا دیگه، با همین نظام هم خالقی هست و عبودیتش هست، این مشکلی نداره. نظام هایی که به خواب اشکال میکنن اینجوری میشه جواب جدلی شوهر رو نمیخوام به نظر میگه، نه اونهایی که تو زنشون هست گرفت. اونجایی
که
تمامید
بعضی تأثیر پذیر رو
معلولیت دیگه. ببین اگر واجب یک در واجب دو و مخلوقاتش تأثیر گذاری داشته باشه اینا میشن معلول. این اثر میذاره
روشون، همین
اثر گذاری نشون نحوه علیت تصویر بشه تمام شد دیگه، دیگه واجب نیست. کوچکترین نحوه علیت این نسبت به این دیگری داشته باشه دیگه واجب وجودش نقض میشه.
جان بگیم که اصلا ما قبول داریم که خدایی هست، شما واجب کنید یه خدایی هست، اونا یه اشکال اینو میپذیره که خدا باید واحد باشه یا نه؟
همین دیر از توهید رو بس میدونم
میگه اونا میگن آواجه میبینن این دیگه خدا بلا باشه خودشون
عیب می‌بینن،
میگن
قبول دارن
که
باید
یکی
باشه. نه دیگه اینا میگن واجب وجود، بس فهمیدیم.
ببین بس کنیم از محدود بوده یا من
نامحدود بوده. اصل وجود ما اینجوری معنا کردیم. بذار ایشون گفت دیگه. گفت اصل اشکال اونا اینه که واجب وجود تصویر نکرده. واجب وجودی که تو فلسفه اسلامی داره بحث میشه، واجب وجودی که هیچ نحو معدودیتی درش نیست. با همون نفی تسلسل و دور و امثال اینا. اگر هیچ نحوه معدودیتی در واجب نباشه، به طریق اولا یه حد درش نیست، یه حد وجودی نبایستی بخوره دیگه، درست شد؟ حالا لذا برگردیم به مشرکین. مشرکین خب اینجوری نمیگفتن. لذا این فرضا فرضاییه که با تحلیل شبه ابن کموده به وجود میاد. مشرکین اصل پیامبر اینو نمیگفتن. مشرکین اصل پیامبر میگفتن خالق واحدی داریم، خالق واحدی داریم. لذا میپرسند که ازشون اگر به پیامبر خدا فهمد که اگر بپرسی ازشون که شما رو کی خلق کرده، میگه خدا. و یا قولون من الله، ما رو خدا خلق کرد، درست شد؟ تو اصل خلقت شبهی نداشتن. اونا میگفتن خالقی داریم، خالق واحدی هم داریم، نظام خلقت واحدی هم داریم، همه اینا درست، اما ارباب مستقل هم داریم، درست شد؟ برگردیم به شبهه اون موقع ها. خالق داریم، واحد هم هست، نظام خلقت هم واحده، یعنی هیچ کدوم از این فرضا رو اونا نمیگن. خالق واحده، نظامش هم واحده، فقط بحث اینه که تدبیر امور رو خدا تفویض کرده به ارباب. به نمیدونم دخترهای خودش که فرشته ها مثلا، یا حالا هر کسی دیگه. اینا چجور بحث کنن؟ اینا میان میگن که خب اولش اثباتش گفتم، چون اختلاف آثار رو میبینن تو پدیده ها و اینا، میگن هر کدوم از این پتا باران یه خدایی داشت، باد یه خدایی داره. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که بابا فرضتون بر فرض اینم که درست باشه، تو استقلالش گیر داریم ما. نمیتونید بگید ارباب مستقل، بعدم برید تو هر کدوم این ارباب رو بپرستید و امثال اینها. نه، چرا؟ چون بحث اینه. ببینید اگر ما اومدیم گفتیم خالق واحد مثلا، درست شد؟ خالق واحد امور رو تفویض کرده به این رب. خب بحث اینه، حالا تفویض واجب نسبت به این ارباب، نسبت تفویض خالق نسبت به این ارباب چجوریه؟ این ارباب مستقلن دارن اجرا میکنن، تدبیر میکنن عالم رو، من به جهت استقلال دارن تدبیر میکنن، یا اینکه نه اینا از این گرفتن. اگر بگن اینا از این گرفتن مشکلی نداره، حرفشون درست.
استجاره بوت هم مشکلی نداره.
آره بوت نه، حالا بریم جلوتر. درست شد؟
کردن به ما بوتی
خیلی خوب. از این کلاس یه سری کلامی بیرون دارد جلوی به آبیت شما میتونید. پس دقیقا که چه داشت؟ خالق واحدی هست، خالق واحدی هست، تفویض کرده تدبیر امور رو به ارباب. سوال میکنیم این تدبیر امور به ارباب چجوریه؟ این ارباب استقلالاً تدبیر میکنن، ربوبیت میکنن؟ فرض اونا این بود، گفتن استقلالاً دارن تدبیر میکنن، لذا خالق نسبت به تدبیر اینها هیچ تأثیر گذاری نباید داشته باشه. درست شد؟ خالق نسبت به تدبیرات اینا هیچ تأثیر تأثیری نمیتونه داشته باشه، داده به اینا بودی که مونده دستشون، حالا افتاده تو هچر مثلا کرده. اگر اینجوری فرض کنن خب این شرک، این شرک. اما اگر اومدیم گفتیم نه بابا خالق واحد اینو داده به اینا، اما از همون باب اعداد، اینا علل اعدادی هم نسبت به پایینی های خودشون. اگر به نحو علیت اعدادی بگن اشکالی نداره، لازمش هم شرک نیست، استعاره عقلی هم نداره که واجب با همین سلسله هایی که در نظام مثلا عالم میتونیم تصویر کنیم که آقایون فلسفه کردن. هرچند حالا تو حیث ادب یه چیز دیگه میگیم ها، اینجور نمیگیم، اما میگیم اگر هم اینجوری بگن باز شرکی که منافی با اسلام باشه نیست، لذا مسلمون هم مرتد بهشون اطلاق نمیشه. هرچند خب بله توحید ناب مثلا خاص الخاصی رو درک نکردن.
از این رو رد بشین من چجوری اهمیت میدادن؟ رد بشین رو مثلا میمانن به بوز میمانن تشکیل میکردن، چرا این کار میگردن؟
گفتیم یه هواش هواش اینجوری شد، اول اینجوری نبود، حالا نرس کردم دیگه.
اول سلسی
اول میگفتن آفرشته هایی که دختر خدا هم ارباب هم.
خب
میگم چی شد که به اینجا
بعدن آروم آروم گفتم دیگه این نمودهایی از اونا ساختن که آقا خدای باران مثلا فلان فرشته است. حالا ما یه نمادی از اونو بذاریم تو خونمون یادش باشیم ذکرش کنیم اصلا. رفته رفته با به ویژه ترویج قدرت مندان و حاکم ها اینا القا شد که دیگه خود این رفته
اشکال نداره باید تردد رد به اینشون باشه دیگه هم. یعنی یعنی برای هر آثاری باید یه ردی داشته باشه
همینطوره.
یعنی الان خونشون بری شما باید کل همش رو باز ببینید
بوده
درست که اینطور نیست
کار ندارم
اما یه رد میاد میبینن یعنی یه بوز میارن بوز و آثار همه
اینجور نیست اینا ارباب رو قبول داشتن مثلا میگم یه رب کنه ارباب میدونستن خدا رو ارباب ها هم حالا به همون حسایی که داشتن مثلا ارباب حالا بعضی ممکنه بیشتر باشه بعضی ممکنه مثلا همه عناصر اربعه اگر مثلا یه خورده فیزیکیشون قوی بود تو اون عصر میگفتن خب همه عناصر اربعه چهار تا رب داریم دیگه آب و خاک آتش مثلا هوا برف اما بعضی ها نوازن برای وارون جدا میکردن برای نمیدونم باد جدا میکردن برای بچه مثلا جدا میکردن همه اینا یه همه شاش تحریف شده
بگیر
یکی میشه یعنی با اون چیزی که الان تو ذهن شریف شما هست یکی میشه اما با توحید خاص و خاصی منافات داره که انشاءالله مراتب رو بیارید توضیحش میده. حالا پس کجا بود بحثمون؟ بحث این بود که این رباب، این خلاصه اربابی که تفویض شده امور و تدبیر به دست اینا اینا اگر با استدلال ببینیم واسه خود اینها منافات داره با توحید و اینا میشن مشرک و همزه اما اگر اینا رو استقلالی نبینیم کما که استقلالی هم نیست چرا؟ چون اگر ما فرض کردیم که این ارباب رو خداوند خلق کرده با همون عین الربط و علت هستی بخش اگر تصویرش کنیم خب همه شؤون اینها رو از خالق بدونیم دیگه اگر همه شؤون اینا از خالق باشه خود تدبیر و ربوبیتشون هم از خالق درست شد؟ دیگه دقیق میشه دیگه این بیان دقیقه بسته
ما با تبدیز این امور به این ارباب مشکل نداریم با تبدیز تدبیر بدیم
همین عرض کردم دیگه این تبدیز الان تدبیر این رو از کجا گرفته؟
استقلالش
نداره استقلالش اگر درست شد خود این تدبیر و ربوبیت از خالق به اشتفاده شد تمام
خود اشکال نداره
نه حالا ببینید آیه قرآن هم میاریش
ببینید در اول چه ما خودمون چیز تفویض امور به
واسطه ارباب
چه مشکلی
داره؟ نه ارباب به این معنا نه ببینید ما می‌خوام بگیم که تفویض
ارباب
که ربوبیت و تدبیر که در نظام مخلوقات هست ربوبیت و تدبیر نظام مخلوقات اشکال استعاره عقلی و فضای دقیق نسبت به ارباب و اینها نداره حالا چه تعبیر ارباب به این شکل بیاریم چون ارباب دیگه هیچ استقلالی نداره ما تعبیر به ارباب نمیاریم ما چی میگیم مثلا ما میگیم مجاری فلز برفرض حالا تو همین فضای شیعه اگر بخوام تصویر کنیم میشه مثلا معلول اول معلول اول کیه؟ معلول اول پیامبر مثلا اما علت اعدادیه خودش از خودش چیزی نداره که بده که هرچی هست از خالق داره میگه
ما هم پیامبر علت اعدادی
میگه مثلا علت اعدادی دیگه کل عوالم یادتونه مراتب چی میگفتیم؟ واجبه تو فضای دقیق و نه هدف واجبه معلول اوله این مثلا معلول دوم این معلول سوم مثلا اگر دقیق تصویرش کنه این میشه مثلا ملکوت مثلا مثال و ماده برفرض اگر سه جزئی بدونیم عالم اگر حالا ملکوت و مثال و ماده سه تا جزء هم که ربطشون نسبت به هم دیگه علت اعدادی یعنی افاضه از بالا داره جریان پیدا میکنه اما اول به ملکوت بعد مثلا به این بعد مثلا اگه بیادگی ملکوت و کلش بگردیهی بعد از ظهور آیات هم اینجوری تفسیر میکنن دیگه بگردیهی ملکوت و کل شعی یعنی پایینی ها ملکوتشون پیش خدا هست یا اندهو خزائن و غیب یا مثلا چی انزلنا الحدید انزلنا الحدید یعنی چی؟
آهن
نازل کردیم یعنی چی؟ یعنی آهن بالا بود پیش خدا بود این که ماده هست پیش بالا نمیره که میگه نه وجود ملکوتی آهن رو تنزل دادیم و بردیم پایینی واسه اینا آهن
ملکوتی داره
آره دیگه همه چی همه موجودات هر چی وجوده به حیث ملکوتی داره دیگه انزلنا الحدید انزلنا القرآن انزلنا الذکر یعنی اینا همشون وجود ملکوتی دارن تنزل وجودی پیدا کردن شدن این الفاظ شدن این نمیدونم
آهنگ گروهی رفتن اونجا
اونا مستقل میدونن همین هست که
خیلی گیرشونشون
دارن. حالا نه اون حیث بوت نه ها، حالا بابا ما که بوتو هیچ بدیگیال بوت باید گرفتیم، ما با بوت ها کار نداریم، ما هم داریم اصل ربا رو میگیم، اون فرشته ها مثلا
هرچی
فرشته ها میخونه همین دیگه، اصل تدبیر و ربوبیتش هم خدا بهشون داده تمام شد.
بحث اینا اگه بگیم اصل تدبیر و ربوبیت خدا بهشون داده ولی عوضش اختیار هم بهشون داده، گفته هر کاری داره،
اینم درست میکنه، اینم تو جبر اختیار اتفاقا همین رو میخوام بگیم دیگه. حالا تو مسائل انسانی دقیق‌تره، دقت کنی یه خورده ببریم بالاتر، یه خورده بالاتر تو مسائل خود انسان هم همین جوره. الان انسان تکوینا دستشو داره تکون میده دیگه، درست شد؟ همین داره میگیم رب مثلا اگر اونا دقیق‌تر بودن و یه خورده فلسفه‌شون قوی‌تر بود به این ورا بیشتر اشکار می‌کردن. میگفتن هم همین که انسان داره راه میره، برای چی من دارم راه میرم یا خدا داره من راه میره؟ چجوری جبر دیگه میشه بحث جبر اختیار. رضا تو بحث جبر اختیار شبیه همین بحث ارباب و تدبیر امور اینا رو بحث می‌کنیم، اما اونا تدبیر مثلا کلی نظام مد نظرشون بود، ما مثلا همین تدبیر تکوینی یه جزء خاص، درست شد؟ اونجا دیگه اراده و اختیار بحثش پیش میاد، خود اراده و اختیار چجوریه؟ خود اراده و اختیار ارادیه؟ تسلسل پیش میاد؟ یا نه دیگه اراده و اختیار جبریه؟ چیکار میخواییم بکنید؟ اینجا که آخون میرسه، یه قلب چون به اینجا رسید سر بشه کس، آخون جبری میشه.
آخون کیه؟
آخوند خراسان
جبری
میشه. میگه اراده ارادی نیست، تسلسل پیش بیاد. راست میگه دیگه، راست میگه دیگه، اراده ارادیه،
اراده
ارادی نمیتونه باشه،
مجبوریم مختار
باشیم. نه نه این که باز خوبه، این که قشنگه باز باز، اما این که اشون نمیگه، اشون میگه مجبوریم که اراده خاص بکنیم، داریم مجبوریم به اراده آب خوردن. تمام شد بذار لازم به فرمایشون جبر بعد هم میشه. نه ایشون سریع نمی کنه که جبری این که ایشون میگه امر بین الامره ما همینی امر بین الامره ما اینجوری تعریف میکنه. امر بین الامره چیه؟ دقت کن امر بین الامره چیه؟ امر بین الامره اینه که آقا ما اراده رو این فعل رو اختیارن اراده میکنیم، ببین این فعل خواست مثلا آب خوردن رو اختیاراً اراده بکنه، اما خود اراده رو چی؟ همین دیگه ایشون میگه برهان عقلی رو راه نمیده دیگه، اراده نباید دیگه اراده باشه. آره بابا برهان رو اما قصور فلسفی داشته دیگه،
همین با برهان عقلی نمیپذیره
ولی رد بشه بکنه
از روان نمیدونم روات و اینا اگه این روات سایی باشه من اینطوری قبول میکنم.
برحال اینجوری دیگه، روایت رو اینجوری تعریف کرد. بعضیه دیگه مثلا علامه مجلسی، حالا یه خورده بریم تو جبرتیه درس بعدی، تو مثلا علامه مجلسی، علامه مجلسی نسبت به همین روایت اگه سوال رو از جبرتیه باید بنویسید. اگر به علامه مجلسی روایت رو بدن که آقا جبر و تفیز بر امر و منع اینو چجور توضیح میدی، میگه آقا تو بعضی از کارا جبری هستی تو بعضی کار اختیاری، این میشه امر و منع. ببینید روایات رو خب با فهم خودشون توجیه میکرد و میفهمیدن، یعنی روایت رو با براهین عقلی که داشتن اون اصل ترجیح
بدن
چون
معنی
نشو که با همینا ردش. حالا بریم جلو باش، خیلی بحث داره تو جبر
که میشه چطور اقام
تو اقام بشن مجبور بشن. خب لذایشون چی میگه؟ باش بمونه جبر که لذایشون ببینه دو تا آیه مثال میزنه، میگه آقا ما این خلاصه مدبرهای غیر استقلالی و مدبرهایی که اصل تدبیر هم افاضه شده رو قبول داریم، مثلا جریانی که در مورد به ملائک نسبت داده میشه، اون آیه مشهوری که نسبت به ملائک هست که فل مدبرات امرا، این فل مدبرات امرا داره میگه ملائک تدبیر بعضی از امور به یدشه، هر کدوم از اینها مسئول واسه تدبیر یه سری از مسائل هم، درست شد؟ مثلا تدبیر موت با مثلا حضرت عزرائیل، تدبیر وحی مثلا با جبرائیل، اینجوری دیگه بذاری ملائک مختلف کارهای خاصی دارن تدبیر میکنه، اما تدبیرشون استقلالی نیست، میگه افاضه است و اینجوری فرمدبرات امرا ظهورش اینه، یا مثل همون جریان حضرت عیسی که و استخلق و منتین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی، ولایت تکوینی حضرت عیسی رو دینه های داره بیان میکنه که حضرت عیسی ولایت تکوینی داشت. به چه معنا؟ وقتی مثلا مجسمه گلی رو ساخت و درش خلاص نفوذ کرد، این اصلا چی شد؟ پرنده شد امثال. یا همین ولایت تکوینی رو نسبت به عرفا، عرفا خب کار شاقی که نمی کنن، ولایت تکوینی دارن میگن. ولایت تکوینی که اینها دارن سعه وجودی پیدا میکنن، خودشون رو سعه وجودی میدن، عالم میره جزئی از اینها قرار میگیره، مثلا زمان و مکان دیگه اون حیثای بعداش برداشته میشه، مثلا با وجود مثالیشون اتحاد برقرار میکنن، وجود مثالی دیگه زمان و مکان نداره. وقتی وجود مثالی زمان و مکان نداشت، کل عالم ماده رو به خاطر خودشون در میاره، بزن از آینده خبر میدن، از گذشته خبر میدن، تیول ارض ممکنه بتونیم اینجوری درست کنیم و خیلی از مسائل دیگر. اینا همشون برای رضا علامه طباطبایی فصل اخیر انسان رو ولایت تکوینی میدونه. علامه طباطبایی فصل اخیر انسان رو ولایت تکوینی میدونه. رضا تو کلا حالا دو سه تا آدم بیشتر نداره. درست شد؟ بهرحال این شکلی دیگه. ببین ولایت تکوینی هم چه جوری؟
نمی ولایت تکوینی داشته باشه.
همین از دیسا و پیامبر اینا دیگه.
اگه نام بلده
یعنی نه بلده لذا ولایت تکوینی هم چه جور داریم؟ انسان کامل به همون معنا دیگه یه دونه است.
انسان کامل نمیشه نداشته باشیم چون
بله اون که برای همشه خودمون بگیم بعدا انسان کامل
تو همین عرص میشه
همون انسان کامل آدمه دیگه، بقیه روشون آدم نمیدونن
دارگستن
بله بابا با اون که مشخصه بس تو فعلیته بابا ولایت تکوینی اگر داشته باشی انسان رسالت الولایه، رسالت الولایه یکی از رساله هایی که ایشون آخرای عمر شریفشون نوشتن آقای جوادی رحم کردن که رسالت الولایه به تعبیر خود علامه بعضی بحثایی داره که من هیچ جا ندیدم، خود علامه گفته بود که رساله ولایه بعضی از بحثایی هست که هیچ جا نیست. مثلا تو اولین جمله رسالت الولایه فهمید که فصل اخیر انسان ولایت تکوینی، خب معلومه هیچ جا نیست دیگه.
فصل اخیر میگه؟ فصل اخیر
فصل انسان دیگه، فصل انسان، انسان انسانی که قرآن داره میگه، نه انسانی که شما داره میگه، انسانی که قرآن روایت ما میگن فصل اخیرشون ولایت تکوینی. به چه معنا؟ به همون معنایی که قرب نوافل میگه، روایت مشهوره، ولی فرصت شد بعدا بحث میکنیم که در اثر عبد در اثر قرب نوافل روش میکنه روش میکنه روش میکنه تا یه حدی که خدا فرماید که کنتو سمعه الذی یسمعو به، کنتو بصره الذی یبصر به، بذار میرسه به یه جایی که فرماید که خلاصه ان الله یرزق لغضب فاطمه و یرزق لرضاها، میشم به در تکوینی که معکوس امر، یعنی ما نهایت زور بزنیم زور بزنیم غضب خدا میشه غضب ما، رضایت خدا میشه رضایت خدا، رضایت ما. اما اینجا معکوسه، رضایت فاطمه میشه رضایت خدا، غضب فاطمه میشه غضب. چرا؟ چون تمام خلاصه مجاری ادراکی و مجاری احساسی، حالا به هر تعبیری که میاریم، یه همشون شدن خدا. مجاری ادراکی و مجاری خلاصه عملی حضرت همشون شدن خدایی، رضا معکوس میشه قضیه، اشکالی هم نداره. حالا خیلی بحث داریم. اصلا نه. آه. آخر درس شده. آخر درس شده.
حالا سری قرار همین رو
امتحان گرفتید. آره. 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 آ